گفته که سامانه چهلسی در حوزه های سبک زندگی و طب سنتی فعال میشه. سعید سلیمانی گفته که سامانه چهلسی با شروع بیماری کرونا کار خودش رو آغاز کرده و تا الان 35 میلیون تماس ورودی داشته. این سامانه به خصوص در کاهش بار روانی بیماری کرونا بر مردم بسیار مؤثر بوده.
رهاورد.
میرسیم به صفحه پزشکی بهداشتی این مجله با موضوع سرطان پروستات. پروستات غده‌ای که در بدن مردان و در زیر مثانه و اطراف بخش ابتدایی مجرای ادراری قرار داره. پروستات به طور معمول به اندازه یک گردو و با بالا رفتن سن بزرگتر میشه. اگر گروهی از سلول‌های پروستات به طور کنترل ناپذیر تکثیر پیدا کنه، سرطان پروستات ایجاد میشه. برخی از انواع سرطان پروستات به قدری آهسته رشد می کنند که هیچ مشکلی به وجود نمی آرند و تأثیری هم بر روی طول عمر فرد مبتلا ندارند. به همین علت برخی از مردان با وجود ابتلا به این نوع سرطان پروستات نیازی به درمان ندارند. با این حال برخی از انواع سرطان پروستات هم به سرعت رشد می کنه، هم احتمال زیاد وجود داره که گسترش پیدا کنه و در بدن پخش بشه. این نوع سرطان پروستات برای افراد مشکل ایجاد میکنه و برای جلوگیری از گسترش اون باید به سرعت درمان اون رو آغاز کرد. به صحبت‌های آقای دکتر محمد سلیمانی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری توجه کنید.
شروع بحثم رو در رابطه با خود موضوع غده پروستات دارم. پروستات غده‌ای است که در زیر مثانه قرار گرفته، کاربرد اصلیش در تولید مثل است در آقایان و در سن بالای 50 سال دو تا بیماری عمده غده پروستات رو درگیر می‌کنه. یکی بیماری‌های خوشگیم غده پروستات و بزرگی خوشگیم غده پروستات هست و یکی دیگه هم بدخیمی‌های غده پروستات هستن که خب اتفاقا بیماری شایعی هم هستن. سرطان پروستات یکی از مهمترین ریسک فاکتورهاش، عوامل خطرش در حقیقت مسئله وراثت هست. هر چقدر که سن بالاتر میره احتمال بروز کانسر پروستات بیشتر میشه. بنابراین عمدتا سنین بالای 50 سال رو درگیر میکنه، هرچند که اخیراً ما مواردی که در سنین بین 40 تا 50 سال تشخیص داده میشه رو هم دیده میشه. روش عمده تشخیصی سرطان پروستات با تست‌های آزمایشگاهی و معاینه بالینی هست. چون زمانی که بیمار بخواد با علائم سرطان پروستات مراجعه بکنه معمولاً برای درمان دیر شده. بنابراین روشش این هست که قبل از اینکه علائمی برای سرطان پروستات ایجاد بشه، ما با استفاده از ابزارهای تشخیصی مثل تست‌های سرومی که داریم، حالا تست معروف سرومی که شاید اغلب بیماران هم باش آشنایی داشته باشن با عنوان PSA Prostat Specific Antigen و روش معاینه، این دو روش به اتفاق همدیگه میتونن که تا حدود زیادی سرطان‌های پروستات رو در مراحل اولیه تشخیص بدن. اخیراً به دلیل اینکه سرطان پروستات سرطانی هست با رشد آهسته و خیلی دیر به بیمار عوارض در حقیقت وارد میکنه، صحبت این هست که برای بیمار توضیح داده بشه، نیچر طبیعی کانسر پروستات برای بیمار توضیح داده بشه. بیمار هست که تشخیص میگیره آیا دنبال این بره که زود کانسر پروستاتش تشخیص داده بشه، یا اینکه بگه نه من صبر بکنم، من اگر بدونم که کانسر پروستاتی که من الان دارم تا 7-8 سال دیگه با من کاری نداره اصلا نمیخوام برم تشخیصش بدم. بنابراین این اطلاعات بیمار داده میشه و این بیمار تصمیم میگیره که آیا دنبال تشخیص سرطان پروستاتش بره یا نه. مثل اغلب تستای تشخیصی ما نمیشه گفت نتیجه قطعی داره، ولی تا حدود زیادی به ما کمک میکنه. این PSA یه آنزیمی هست که توسط خود پروستات به صورت طبیعی تولید میشه و یه مقداری از این آنزیم داخل خون نشت میکنه. این برای همه ماها اتفاق میفته. اگر که تست PSA بدیم، هر کدوم از ما یه سطح سرومی از PSA رو داخل خونمون داریم. منتها زمانی که سرطان پروستات اتفاق میفته، اون دیواره های محافظتی که از نشت هورمون PSA در خون جلوگیری میکنن، این دیواره محافظتی شکسته میشن. بنابراین هورمون PSA بیشتر داخل خون نشت پیدا میکنه و سطح سرومی این هورمون بالا میره. طبیعتاً اگر به دلایلی غیر از کانسر پروستات هم این سد شکسته بشه. بیماری مبتلا به عفونت پروستات هست. یه دستکاری، یه جراحی روی پروستاتش اخیراً صورت گرفته یا عوامل متعدد دیگه‌ای ممکنه که به صورت کاذب سطح سرومی پی اس ای رو بالا ببرن. ولی به هر حال هر فردی که سطح سرومی پی اس ای بالایی داره و در معرض اون عوامل خطری که خدمتتون عرض کردم نبوده، عفونتی نگرفته، دستکاری روی پروستاتش انجام نشده، لازمه که برای تشخیص کانسر پروستات براش نمونه برداری پروستات انجام بشه. سالانه یا هر دو سال یک بار بر اساس سطح سرومی پی اس ای خونش لازم هست این کار براش انجام بشه.
و اما مثل همیشه در صفحه آخر این مجله از کرونا میگیم. تغذیه سالم نقش مهمی در مقابله با بیماری ها داره و این روزها با شیوع ویروس کرونا استفاده از تغذیه مناسب اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و میتونه راهکاری برای مقابله و کاهش ابتلا به این ویروس باشه. رعایت نکات بهداشتی در کنار سبک زندگی سالم، خواب کافی و تغذیه سالم میتونه بدن رو در برابر این ویروس مقاومتر کنه و با تقویت سیستم ایمنی بدن از احتمال ابتلا به کرونا کم کنه. به صحبت‌های آقای دکتر مجید غیور مبرهن متخصص تغذیه توجه کنید.
می‌خوایم برای کرونا در مورد تغذیه با هم صحبت کنیم. یکی از مواردی که خیلی من لازم می‌دونم تأکید بکنم مصرف مایعات هست. مصرف مایعات برای پیشگیری از کرونا خیلی موثره. حالا این تو سنین مختلف فرق می‌کنه. تو هر سنین ما حداقل می‌گیم 6 تا 8 لیوان مایعات مصرف کنیم. حالا اگه کسی مثلا شرایط خاصی داره ممکنه کم و زیاد بشه، ولی به طور معمول این در واقع توصیات رو ما داریم که حداقل 8 لیوان مایعات رو در روز استفاده کنیم. آب ساده بهترین مایعاتی برای ما. اگه از این گذشتیم میتونیم آب کرفس بخوریم، آب هویج بخوریم، آب میوه‌جات طبیعی رو استفاده کنیم. اینها سود دو جانبه برای ما دارن. اما چای جزء مایعات نیست. داغی چای برای ما سود خوبی رو داره برای کرونا، اما مایعاتون رو از دست میدیم و ما ریز مغذیه هامون هم مانع جذبش میشه. اگر ما چای رو به عنوان مایعات داریم استفاده میکنیم برای کرونا، بدونیم که مسئله اشتباهی رو داریم. نکته بعدی هستش در رابطه با فرآورده‌های لبنی. خب بعضی ها مطرح میکنن که فرآورده‌های لبنی به خاطر سردی و به خاطر گرمی و طب سنتی و موارد دیگه استفاده نشه در اینها. من خودم باور به طب سنتی دارم، اما متاسفانه بعضی وقتا در فضاهای مجازی افرادی از طب سنتی صحبت را مذاکره میکنن که سواد علمیش رو حداقل آکادمیک رو ندارن. اما من میخوام بگم که استفاده از شیر و فرآورده‌های لبنی برای بیماران کرونایی توصیه میشه. چرا؟ چون ما خیلی از نیازهامون رو از طریق فرآورده لبنی تهیه میکنیم. خب فرآورده لبنی که تهیه میکنیم حتما باید بهداشتی باشه، اصلا فلش رو استفاده نکنیم، حتما بیایم بجوشونیم. خب رعایت هایی داره که من این اگه اینها رو استفاده کنیم میتونه برای ما سود بسیار زیادی رو داشته باشه. نکته بعدی در رابطه با فرآورده های گوشتی هست. ما حداقل بر روزی در واقع دو وعده گوشت استفاده کنیم. حالا گوشت که میگیم جایگزیناش تخم مرغ میشه، حبوبات هم میشه. شرایط اقتصادی مردم شرایط اقتصادی خوبی نیست. آیا من حتما باید برم دو تا مثلا وعده گوشت بگیرم؟ نه. حتی افرادی که پروتئین های غیر حیوانی استفاده میکنن چه بسا از ماها سالم تر هم باشن، مطالعات زیادی بهشون داده. من نمیخوام به اون بحث بپردازم، اما چیزی که میخوام بگم اینه که ما میتونیم تخم مرغ بخوریم، میتونیم کمی حبوبات استفاده کنیم، میتونیم مغزجات استفاده کنیم. حال اینا چیز ایمنی هم داره. اگه گوشت استفاده میکنیم حتما داشته باشیم که نیم پخت نباشه. اگه تخم مرغ استفاده میکنیم مواظب باشیم اصلی نباشه. اینها باعث میشه که اگه ویروس در بینها باشه، ویروس در واقع همچنان به رشد خودش ادامه بده. اما اگه تونستیم گوشت خوبی رو تهیه کنیم، تخم مرغ خوبی رو استفاده کنیم، کاملا پخته شده باشه، میتونه پروتئین ما رو هم تامین بکنه.
لحظه های خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز ارجمند، در ادامه این بخش از برنامه های رادیو ایران همینک توجه شما رو جلب میکنم به برنامه ایران امروز که این برنامه رو همکارانم آمادن تا به طور زنده تا لحظاتی دیگر تقدیم حضور شما کنند.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدایی که راستگوترین است. تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین. مخالفان و موافقان چه میگویند؟ ایران امروز از رادیو ایران. ما را همراهی کنید در 45 دقیقه آینده. سلام و درود. اردیبهشت 97 آمریکا رسماً از برجام خارج شد. ایران هم از تعهداتش آهسته آهسته کاست. مهر ماه همان سال یعنی 97 رهبر انقلاب سیاست کلی رو به شر را مطرح کرد و گفت از نظر سیاست خارجی بایستی نگاه ما رو به شر باشد. این فرمان رهبری زمانی صادر شد که افکار عمومی نسبت به بدعهدی آمریکا و ناتوانی اروپا در نگاه داشته برجام متقاعد شده بود. رفت و آمدهای دیپلماتیک رو به شرق بیشتر شد، اما تفاهمنامه از 3 سال پیش کلید خورده بود. بهمن 94 رئیس جمهور چین از ایران دیدار کرد و پس از یک توافق شفاهی بر سر یک تفاهمنامه طولانی مدت به دیدار رهبر انقلاب رفت. رهبری در این دیدار به شی جی پین گفت دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس توافق رؤسای جمهور ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25 ساله کاملا درست و حکمت‌آمیز است. سال 94 که کلیات تفاهم‌نامه میان رؤسای جمهوری ایران و چین مطرح شد، کسی اعتراض نداشت و افکار عمومی ایران نیز تحت تأثیر فشار تحریم از آن استقبال کرد. هرچه سوی غربی برجام کم فروغ‌تر می‌شد، نشانه‌های مثبت از گرم‌تر شدن روابط ایران و چین حکایت داشت، تا اینکه در فروردین 1400 نقشه راه همکاری‌های جامعه ایران و چین توسط وزرای خارجه امضا شد. در حالی که کلیات آن 6 سال قبل در سطحی بالاتر مطرح شده و جنجالی هم نداشت، امضای دو وزیر خارجه بر پای یک سند همکاری که حاوی هیچ قراردادی هم نبود، ناگاه به طوفانی رسانه‌ای بدل شد. رئیس پیشین دولت در گیلان این تفاهم نامه را یک قرارداد 25 ساله پنهان و دور از چشم ملت نامیده و آن را تلویحاً بی‌اعتبار خوانده بود. فضای مجازی هم به ناگاه پر شد از تحلیل هایی که افکار عمومی را برمی‌انگیخت که ایران را به چین فروختند. در طول چند روز فضای اجتماعی نسبت به این موضوع دو قطبی شد. مخالفان و موافقان هر کدام دلایلی داشتند. جفسازی ها هم البته به گرمتر شدن انتقادها می افزود، مانند انتشار تصاویری که رفتار خشن پلیس چین را نشان می داد یا تأکید بر اجناس بیکیفیت چینی و یا حتی غذاهای عجیب و غریب آسیای شرق دور که برای ایرانیان نامطبوع می نمود. بسیاری بر این باورند طبیعی است وقتی خنجر غرب در دل برجام اعتماد جامعه ایرانی را به اروپا و آمریکا تا حدود زیادی از میان برده است، غربی هایی که به بازی برد برد تن نمی دهند و عادت به بازی برد باخت در سیاست داشتند، حالا باید شاهد نگاه رو به شرق ایران باشند و پنهان و آشکار علیه آن تبلیغ کنند. اما آیا به چین هم می توان اعتماد داشت؟ چین و روسیه در طول مدت کشمکش بر سر برجام به نحوی با مهره‌های خود بازی کردند که از ایران حمایت ضمنی کنند البته تا جایی که به روابطشان با غرب که حدود چند صد میلیارد دلار برآورد می شود لطمه نخورد. اما خود برتربینی غربی ها دامان چین و روسیه را هم در مسائل مختلف گرفت و حالا گویی سه کشور در شرق با چند کشور در غرب بازی پیچیده ای را آغاز کردند. بخشی از این بازی سیاسی البته در میان افکار عمومی ایرانیان در جریان است، به نحوی که پرسش هایی در فضای مجازی رد و بدل می شود که گرچه بعضی در حد تبلیغات عوامانه قابل ارزیابی است، اما برخی پرسش ها پاسخ منطقی می طلبد. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. مهمان بزرگوار ما در استودیو حضور دارن، جناب آقای محمد قادری، فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل بین الملل. سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای قادری. میخوام چند تا سوال صریح بپرسم اگر اجازه بفرمایید.
در خدمتون هستم.
آیا چین شریک تجاری قابل اطمینانیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، در رابطه با موضوع سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله میان ایران و چین، چند تا نکته رو ما باید ابتدا در موردش صحبت بکنیم تا برسیم به پاسخ سوال شما. اولا اینکه اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم نه یک توافق، نه یک قرارداد، نه یک معاهده، بلکه یک سند در واقع به عنوان نقشه راه، یعنی اون چیزی هست که ما مقابلمون قرار دادیم برای اینکه بتونیم در واقع مسیر رو به سمت یک همکاری راهبردی با چینی ها پیش ببریم. این اتفاق نه از سنخ یک در واقع معاهده بین المللی فعلا هست، بلکه مسیری رو داره تعیین میکنه که در صورت نوشته شدن و امضا شدن در حالت نهایی به صورت یک توافق، حتما باید مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و بعد تایید شورای نگهبان قرار بگیره تا به عنوان یک معاهده خارجی و دو جانبه بین ایران و چین قابلیت و ضمانت اجرا پیدا بکنه.
یعنی دولت مستقلا نمیتونه پای قرارداد
قطعا نمیتونه. در مورد اینکه آیا چین یک شریک قابل اعتماد هست یا نه، ببینید، ما میتونیم یک در واقع عقبگردی بکنیم و یک نگاهی بندازیم به تاریخ در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حداقل در مثلا 100 سال گذشته. اتفاقاتی که برای ما رقم خورده در واقع مشهون از اتفاقات مثبت و منفی هست طی 100 سال گذشته. شنوندگانی که خب بیشتر اهل مطالعه هستن، بیشتر اهل در واقع تفحص و تفکر در دل تاریخ هستن، کاملا میتونن اینها رو ارزیابی بکنن. اون چیزی که مهم هست این هست که کشوری به اسم چین هیچگاه اراده استعمار ایران رو نداشته. ما در مقابل میبینیم که غربی ها در هر برهه از زمان که وارد یک تعامل با ایرانی ها شدند، چه در زمانی که ما حکومت شاهنشاهی در ایران حاکم بوده و چه زمانی که
آقای قادری، من عذرخواهی میکنم، کلام شما رو قطع میکنم، از ادب به دوره، ولی ببخشید، بازدید ریاست محترم جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای سازمان انرژی هسته‌ای، ارتباط برقرار نیست. خیلی خوب ادامه بدن صحبتشون رو. به آقای قادری عذرخواهی میکنم، چون گفتن هر وقت ارتباط برقرار شد
خواهش
اون رو پخش بکنی، من خیلی معذرت میخوام. میفرمودی
خواهش. پس ما شاهد این هستیم که چینی ها هیچگاه اراده استعمار ما رو نداشتند، در حالی که ما کشورهای غربی، اهم از اروپایی ها و امریکایی ها، هر موقع در هر برهه‌ای که وارد تعامل با ما شدند، در واقع ما متضرر شدیم و تمام شواهد نشون میداد که اینها اراده استعمار و استثمار ما رو داشتند، چه در دوره‌ای که در واقع حاکمیت شاهنشاهی بر ایران حاکم بوده، چه در دوره حتی پس از پیروزی انقلاب در مقاطع مختلف که ما به دلایلی وارد عرصه مذاکره با غربی ها شدیم، کاملا از نظر اونها فضا یک فضای برابر تلقی نشده و اونها همیشه سعی داشتن که خواسته های خودشون رو حتی به ناحق به ما تحمیل بکنن. این اتفاق هیچ وقت از طرف چینی ها برای ما نبوده. حالا
درسته در مورد ما نبوده، ولی مثلا در مورد بعضی از کشورها مثلا گفته میشه، مثل بنگلادش، کامبوج مخصوصا که الان خیلی محل بحث، میگن آقا همین قرارداد
نکته حائز اهمیتش این هست، ایرانی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم یک قدرت منطقه‌ای است که بازیگر فعال در عرصه روابط بین‌الملل هست، اساسا قابل قیاس با کشورهای مثل ویتنام، کامبوج یا بنگلادش نیست. اونها کشورهایی هستن که خواه ناخواه پیرو سیاست‌های یک قدرتی باید باشن. الان جمهوری اسلامی ایران نه ذیل شرق یا غرب تعریف میشه، بلکه همدوش و همردیف اونها داره تعریف میشه. یعنی ما در هندسه قدرت در نظام بین‌الملل اگر الان دو بلوک قدرت جدید رو در واقع داشته باشیم، یعنی پس از اون دورانی که امریکایی‌ها ادعاشون میشد که ما کت خدای دهکده جهانی هستیم، الان بلوک قدرتی داره تشکیل میشه که در مقابل خودخواهی های غرب که یک زل و یک رکن قدرتمندش جمهوری اسلامی ایران هست. طبیعی است که چون این کشوری اساساً نم در موردش اینطوری از سوی چین یا کشور دیگه میتونه تصور بشه که این کشور پیرو اونها باشه، نه اساسا ما سازوکارمون چون این اجازه ای رو میده، ما نه مردممون، نه نظام سیاسیمون، نه ساختارهای حاکمیتیمون اساسا اجازه این چیزی رو نمیده.
این توافق پنهانه چرا؟ یکی از چیزایی که بهش اشکالایی که بهش میگه، میگن آقا اگه خب مشکلی نداره خب بذارین همه
دلیل باشه. داره دلیلش کاملا روشن. اولا اینکه این توافق همونطور که عرض کردم هنوز امضا نشده، نکته اول. نکته دوم اینکه حجم در واقع تهاجمی که رسانه‌های غربی سعی کردن با تحریف واقعیت انجام بدن، این نقطه رو در ذهن مردم ایجاد کردن که آقا یه اتفاق بدی چون داره میفته در موردش اینو صحبت نمی‌کنن، در حالی که شما وقتی می‌بینید طرف غربی کوچکترین اطلاعاتی رو وقتی در مورد یک فرایند در داخل ایران پیدا می‌کنه، سعی می‌کنه اون مسیر رو مسدودش بکنه، تمام تراکنش‌های مالی ما رو اینا رصد می‌کنن که به صورت هوشمند بتونن جلوشو بگیرن. طبیعی است که شما وقتی می‌خواد یه معامله با یکی دیگه بکنید دستتون رو نکنید. بله اینجا هست که ما میگیم حتما مردم باید به حاکمیت اعتماد داشته باشن و بپذیرن که اونها صلاح و خیر اونها رو میخوان، در غیر این صورت اساسا ما امکان هیچ نوع تعاملی رو با هیچ کشوری نخواهیم داشت.
این اعتماد رو داره؟
حالا این یه بحث دیگه است که آیا ما تونستیم سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به نظام و حاکمیت رو در یک سطح بالای حفظ بکنیم. در اینجا ما جای بحث داریم. متاسفانه در ادوار مختلف به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها، ضعف‌های سیستمی، ضعف‌های در واقع اجرایی، مردم ما به نوعی نسبت به بخشی از حاکمیت ازشون سلب اعتماد شده. ما حتما باید این اعتماد رو بازسازی بکنیم، اما نکته مهمتر این هست که یک چنین فرایند استراتژیکی که کلیه جریان‌های سیاسی در داخل کشور همسو باهاش دارن حرکت میکنن، طبعا نشون دهنده این هست که اتفاق بدی در حق واقع نیفتاده. ضمن این که ما اساسا قرار نیست که کشورمون رو به کسی بفروشیم یا کشورمون رو در اختیار کسی قرار بدیم، کاملا یک فرایند دو سویه به معنای برد برد هست، اما اون چیزی که داره القا میشه اون چیزی هست که دوست نداره ایران به عنوان یک کشوری که الان تحت فشار اقتصادی غربی ها قرار گرفته بتونه با اتکا به یک مشارکت جدید از زیر فشار این تحریم در واقع خودش رو خارج بکنه. طبیعی است امریکایی ها فشار حداکثری رو با این هدف انجام دادن که ایران رو مجبور به در واقع پذیرش خواسته های زیاده خواهانه اونها بکنه و ایران رو منزوی بکنه. الان ایران داره از این طریق خودش رو از این انزوا خارج میکنه.
درسته، این قابل درکه. منتها ببینید موقعی که صحبت از اعتماد به مسئولین میشه، یه قراردادی به عنوان یه نمونه عرض میکنم با یکی مربی فوتبال خارجی بسته شد، بعد خب ایشون رفت فیفا شکایت کرد و میلیون ها دلار خسارت رو دست مردم گذاشت. بعد خب احتمالاً تو قراردادهای خارجی باید نماینده از وزارت خارجه باشه، به راحتی یه قرارداد بسته نمیشه. بعد میگم آقا خب مثلا اینا قراره که این مسئولین قراره که یه قرارداد 25 ساله دراز مدت با چین ببندن، چجوری میشه بهشون اعتماد کرد؟
حالا این قیاس رو من نمیخوام بگم حقیقتاً مع الفارقه، اما اختلاف داره با این چیزی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم. ببینید یک در واقع سند نقشه راهی که استراتژیک هست و ارکان مهم نظام از جمله شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، دولت و تمام قوای قضاییه همه درگیر این ماجرا هستن، طبیعتاً با یک قراردادی که نهایتاً فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش نهایتاً یک نماینده از وزارت خارجه درش نظر داشتن و طبیعی هست که خبط و خطایی هم انجام ممکنه داده باشن، این اساساً قابل قیاس نیست. در یه همچون موردی که شما مثال زدید هیچگاه دبیرخانه شورای امنیت ملی مثلا ورود نمی‌کنه که اما در چنین اتفاقی که آینده مردم و منافع ملی در واقع و امنیت ملی بهش وابسته هست طبیعتاً چون این اتفاقی نخواهد افتاد. حالا نکته جالبترش این هست که من میخوام این رو عرض بکنم که در واقع مؤید این هست که بیشتر افکار عمومی داره تحت تأثیر یک عملیات روانی خارجی قرار میگیره.
اینو قبول دارم.
شما الان ببینید انقدر که در مورد این که چرا این محرمان از سوال میشه، آیا در مورد برجام همین سوال میشد؟ واقعا اتفاق نمیفتاد. چرا؟ چون برجام بله. طرف مقابل ما غربی ها بودن.
ولی اتفاقا یه نکته دیگه هم راجع به همون برجام هست. شما میفرمایید قرارداد با چین باید در مجلس تصویب بشه و خلاصه یه روند ساده ای نداره، یعنی کل ارکان نظام باید راجع باهاش موافق باشن. مگه تو برجام چنین اتفاقی نیفتاد؟ بعد از سالها مذاکره یه توافقی حاصل شد، طرفین امضا کردن، تو مجلس هم در 19 دقیقه تصویب شد، به قول اون نماینده محترم مجلس بعد در شورای نگهبان هم تصویب شد، همین مراحل رو طی کرد. ولی قراردادی بسته شد که در نهایت، البته من در مقام نیستم که قضاوت کنم درست بود یا غلط، ولی نتیجه و ماحصلش این شد که هم تحریم ها بیشتر شد و الان این وضعیت اقتصادی هست که داریم. یعنی طرفهای ما، یعنی هر چقدر ما مثلا فرض بکنید پابند قرار داد باشیم، چه اسمی در مورد غربی ها که نبود، آیا در مورد چین هست؟
دو تا نکته هست اینجا. ببینید اولا این که اون چیزی که در کلان در واقع نظام به ویژه توصیه‌ای که رهبری داشتن در فرایند تنظیم قرارداد برجام، خب همونطور که شما در جریان هستید خیلی از این در واقع توصیه ها گوش گرفته نشد. نکته اول. نکته دوم، ما داریم در واقع در مورد
من میتونم اینجا یه سوال برسم؟ میتونه مگه میتونه دولت به توصیه رهبری گوش نکنه؟
خب الان نکته که اتفاق افتاد همین هست دیگه. ببینید الان ما 9 شرط رو رهبر انقلاب در رابطه با برجام مطرح کردن. به اذعان شخص وزیر خارجه بخشی از این شروط امکان این که در برجام گنجونده بشه وجود نداشت یا نشد به هر طریقی. از طرفی خب ما یک فشاری رو افکار عمومی و یک فشاری رو بخشی از جریان‌های سیاسی داشتن وارد می‌کردن که آقا الا ولاغر حتما باید برجام امضا می‌شد. رهبری فرمودن ما در امضای برجام عجله کردیم، یعنی میشد عجله نکنیم، کما اینکه در
در واقع معنیش اینه که دولت عجله کرد.
بله عجله داشتیم. حالا من نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی بشم که آیا مثلا من می‌خواستم بگم که آقا دولت من این کارو کرد یا دولت دیگه این کارو کرد، ولی حالا موضوع مفصل‌تر است، من در ادامه توضیح میدم.
بسیار خوب. یکی از چیزایی که خیلی مطرح میشه توی این بحثایی که توی فضای مجازی اینه که آیا چین به ایران به دیده یک کره شمالی دیگه نگاه میکنه؟
قطعا اینطور نیست. ببینید اولا مناسبات چین و کره شمالی رو مگر ما الان کاملا برش اشراف داریم که الان مثلا میخوایم بگیم این مثل اونه یا این مثل
نه، این معنیش اینه که چین در واقع یه برنامه‌ریزی دراز مدتی داره که ایران رو در خاورمیانه یه پدیده یه کشور عجیب و غریب بسته ای مثل کره شمالی
بسازه. اصلا مگه میتونه همچین کاری بکنه؟ ایران در سر چهارراه بین‌المللی قرار گرفته، قلب جهان به اذعان تمام ژئوپلیتیسین‌ها، به اذعان تمام در واقع اساتید حوزه روابط بین الملل، چهارراه جهانی، قلب جهان بهش میگن هارتلند. خب اساسا مگه میشه ایران محدود بشه توسط یک کشور دیگه؟
نکته اول که توسط آمریکا شده.
خب نه، نکته اول. نکته دوم، نه اون یه داستان دیگه است، الان توضیح میدم. نکته اول. نکته دوم، عرض کردم خدمت شما قابلیت ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران به معنای یک بازیگر مؤثر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اساساً همچین اجازه رو به هیچ کشوری نمیده. ببینید من عرضم اینه، ما در مورد امریکا و در مورد برجام بخش از اتفاقاتی که افتاد اتفاقاتی بود که ما خودمون انجام دادیم. امریکا در حق واقع نمیتونست این فشارها رو از یه حدی بیشتر به ما. شما اگه خاطرتون باشه پیش از در واقع سال 92 که شروع فرایند در واقع مذاکراتی برجام بود، آقای اوباما و خانم هیلاری کلینتون در واقع که وزیر خارجه دوره اول آقای اوباما بود در صحبتاشو صراحت داره، الان میتونیم سرچ بکنیم پیدا بکنیم، آقای اوباما میگفت که اگر قرار بود که ما این فشارها و تحریم‌ها رو ادامه بدیم دیگه جایی نداشت. یعنی دیگه و ما وارد یه فرایند جدیدی شدیم که چندین سال ما رو نگه داشت تا مذاکرات به نتیجه برسه. یعنی میخوام بگم که یه سری اتفاقاتی افتاد که اگر این اتفاقات نمیافتاد الان شرایط ما این مدلی نبود. نکته
آقای قادری، فرمایشتون الان در واقع به یه شکلی دارین میگین که اشتباه تو قرارداد با برجام
درست.
از عجله ما بود، از اشکال ما. خب از چه تضمینی هست که این اشکال و عجله ما در ارتباط با چین نباشه؟
خب حالا نکته هم همینه. ببینید نکته دوم ماجرا اینه که طرف مقابل ما الان اراده در واقع زیاده خواهی یا استعماری نداره به تجربه تاریخی. خب یه موقع شما وارد یک تعاملی میشی که طرفت قلدره، داره زور میگه، خب شما به واسطه یک سری مصالحی خب میای میگی که باشه من یه جایی رو